این ارتزامی که سعی اینجا پوشونده بشه چهرش حال پروینه بزن.
پروین در دورانی پرفراز و نشیب در تاریخ ایران میزیسته است. 15 سال از دوران زندگیش در قاجاریه میگذرد. بعد مشروطه را درک میکند و بعد دوره استبداد صغیر و دوره رضاخانی که نتیجه همه اینها پختگی اجتماعی و ارتباط با جامعه و سیاست در ذهن و اندیشه پروین تحصیل کرده آن دوران است. در آن زمان اعتصام الملک پدر پروین اهل قلم و ناشر نشریه‌ای در تبریز و تهران بود. بدین واسطه منزل پدری پروین محل رفت و آمد بزرگانی چون ملک الشعرای بهار، علی اکبر ده خدا و روشنفکران دیگر آن دوران است.
استاد شفیع کتکنی درباره ایشون به عنوان معجزه پروین ازشون نام میبرن.
به نظر من در سال 1316 خورشیدی معجزه‌ای در شعر و ادبیات فارسی به وقوع پیوسته. بانو پروین اعتصامی، ذوق و غریحه خدادادی این بانو بی‌بدیله.
و حالا بشنویم استاد بهجت تبریزی ملقب به شهریار درباره نحوه دیدار و آشنایی با پروین چه میگوید؟
استاد با پروین اعتصامی از کجا آشنا شدید؟ کی آشنا؟
پروین اعتصامی از کردم پدرش اعتصام بود که از رفقای پدرم بود در بچی. پروین 7 سالش بود که رفته تهران. من 14 سالم بود که رفت. تهرانم گاهی به ملک شهر بهار میرفتیم. مجلس مرحوم اعتصام ملک رئیس کتابخانه مجلس بود و پروین هم میامد اونجا. شعر که میخوندیم هم از پروین میخواستن شعر بخونه هم از من. من غزلهای لطیف میخوندم، او همون قصاید و قطعات سنگی. پروین نظیر نداشت در قطعه بی نظیره در ادبیات.
در مورد سبک پروین از شهره چلیپا پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی بشنویم.
پروین تلفیقی از سبک خراسانی و سبک عراقی و اون سلیس بودن، ساده و روان بودن شعر سعدیه.
استاد سنگری از ردپای پروین در کتاب‌های درسی اینطور میگه.
یکی از شعرهای بسیار ماندگار پروین اعتصامی که در 12 سالگی سروده شده از سروده هایی است که در کتاب های درسی فراوان استفاده شده و یکی از زیباترین کارهای پروین اعتصامی هم است. از ساحت پاک آشیانی مرغی بپرید سوی گلزار، در فکرت توکی و توانی افتاد بسی و جست بسیار. این شعر سرانجام به اینجا میرسه که این پرنده مورد هدف تیر صیاد قرار میگیره و از همینجا پل میزنه به مسائل اجتماعی که نشان میدهد پروین از همون حدود 12 سالگی حساسیت های اجتماعی هم دارد و شعر او آینه و ترجمان رنج و درد مردم میشود.
این قطعه را برای سنگ مزار خود سرودم.
این که خاک سیهش بالین است، اختر چرخ ادب پروین است.
گرچه جز تلقی از ایام ندید، هرچه خواهی سخنش شیرین است.
آمد بت میخانه تا خانه برد ما را، بنمود بهار نو تا تازه کند ما را. آمد بت میخانه تا خانه برد ما را، بنمود بهار نو تا تازه کند ما را. بگشاد نشان خود بر بست میان خود، پر کر کمان خود تا راه زند ما را. پر کر کمان خود تا راه زند ما را.
شنوندگان عزیز، همراهان گرامی، صبح جمعتون بخیر. اما این که میگم صبح جمعه، از اونایی هم که شام جمعه دارن صدای ما رو میشنون و شنونده این برنامه هستن غافل نیستیم، چون بازپخش این برنامه شام جمعه تقدیم عزیزان میشه. الهی که هیچ وقت گذرتون به دکتر و داروخانه و سرم قندی نمکی نیفته. اینجا قند و نمک رادیو معارفه که البته هیچ ربطی هم به دوا و دکتر نداره. درباره یه میراث موندگار و کهن و عزیز صحبت میکنیم، زبان فارسی. برگردیم سر کار خودمون که داریم از شیرینی های زبان فارسی میگیم. کدوم شیرینی؟ همین ضرب المثلایی که یه جمله یا یه مصرع بیشتر نیست ولی هر کدوم حکایتی داره شنیدنی. من که ندیدم و نشنیدم، احتمالا شما هم ندیدید و نشنیدید ضرب المثلی باشه که یه نکته اخلاقی یا نصیحت دلسوزانه توش نباشه. نکته و نصیحتی که دلمون رو نمیزنه بماند خیلی هم به دل میشینه. ضرب المثل ها گنجینه تاریخ و فرهنگ ما هستن. فقط باید حواسمون رو جمع کنیم که اونها رو جای مناسب و توی معنی خودشون به کار ببریم.
واه ننه حسن آقا، این گوشی چرا هی میلرزه ننه؟
خب ننه من که سر برنامه هم، شما ببین چی میگه.
چه میدونم، بذار ببینم. خب ببین ننه نوشته سین چه خه.
چخه یعنی چی؟ چخ...
من نمیفهمم که ننه چی چی نوشته. ننه... چیه؟
اجازه بدی پیامه، پیامه خودم بعدن جوابشو میدم.
واه میگم این با چه زبونی برای تو پیام داده حسن آقا.
چیزی نیست، میگه سلام چه خبر، میخواد سر بحثو باز کنه، یه چیزی میخواد تعریف کنه.
عجب چیزایی مینویسی شماها، ما که نمیفهمیم. ببین حسن آقا،
بله بله بله.
یه چیزای دیگه هم نوشته ها، این یکی دیگه است البته. ام ام وای ام وای مادر بهت پیام داده.
نه نه بیخیال، خودم بعدن جواب میدم. الان باز میکنی سین میخوره، جواب نمیدم ناراحت میشم.
واه چی چی میشه ننه؟ سیب میخوره؟
نه نه
چه ربطی داره؟ چی چی گفتی؟
سیب نه، سین، سین میخوره ننه. نه نه ببین وقتی پیامو باز میکنی اونی که پیام داده میفهمه پیامو باز کردی، منتظر جواب میشه.
خب ببینم پس چرا تو این شکلات هایی که برات آوردم و گذاشتم روی این میز
خوب.
سین کردی ولی نخوردی
چون ننه. چشم
چشم ننه میخورم. آره بخوا نوشت جونت باشه الهی ننه بب. الهی اون کامت همیشه شیرین باشه،
خیلی ممنون، دست
گوش بشه به تنت. ننه میگم فقط خواستی جوابشو بدی، خب یه جوری جواب بده که ما هم بفهمیم.
ببخشید ننه، نه نه شما دی آخه شما که نباید متوجه، خودش میفهمه دیگه، خودش میفهمه من چی میگم.
ننه ولی همش اینجوری بگید که من میگم چهار روز دیگه ما زبون شما هارم نمیفهمیم.
آها خب
من نمیدونم این چه طرز صحبت کردن. آره درست
راست میگی، راست میگی ننه. چشم رو چشم، چشم این چشم. حالا بذار من این شکلات ها که به قول شما سین کردم بخورم.
یه دونه بخور ننه، بخور خوش بشه به اون دست دادن ننه.
خوشمزه هم اصلا ننه این شکلات ها.
میشه ننه چیزی بگیری بدمزه باشه؟
بله اینجا برنامه قند و نمکه، قند که بیارن دیگه باید خورد، مخصوصا ننه اگه این قندار رو قاطی شکلات کرده باشه و با همین شیرینی بیاد توی برنامه بدون در زدن بی اجازه سر زده بیاد وسط برنامه. خیلی ممنونم و متشکرم از شما عزیزان شنونده که همراه برنامه قند و نمک هستید. یه بخش دیگه آماده است بشنم.
خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است؟ جانا به حاجتی که تو را هست با خدا، کآخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است. ای پادشاه حسن خدا را بسوختیم، آخر سؤال کن که گدا را چه حاجت است. ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست، در حضرت کریم تمنا چه حاجت است. محتاج قصه نیست گرت قصد خون ماست، چون رخت از آن توست به یغما چه حاجت است. جام جهان نماست ضمیر منیر دوست، اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت است. آن شد که بار منت ملاح بردمی، گوهر چو دست داد به دریا چه حاجت است. ای مدعی برو که مرا با تو کار نیست، احباب حاضرند به اعدا چه حاجت است. ای عاشق گدا چو لب روح بخش یار می داندت وظیفه، تقاضا چه حاجت است. حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود، با مدعی نزاع و محاکا چه حاجت است.
خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است. خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است. جانب حاجتی که تو را هست با خدا، جانب حاجتی که تو را هست با خدا، آخر دمی به فارس که مارا چه حاجت است. آخر دمی به فارس که مارا چه حاجت است.
جمعتون خوب و خوش باشه عزیزان شنونده. اونهایی که صبح جمعه شنونده یه برنامه قند و نمک هستید، اونهایی که شام جمعه همراه ما هستید، ممنون از اینکه کنارمون هستید و برنامه رو میشنوید.
حاجی فیزو بذار بقیه ببرن، شما برگه سایت بالا سر ما
باشید. این فرمانده چقدر باحاله، خیلی ازش خوش آمد.
بشمار سه برید بیرون. بشمار یک، بشمار دو.
از خواب پریدم، صدای شلیک و داد و هوار می اومد. هم مونده بود از سر سکته کنم. معمولا مغزم چند دقیقه بعد از چشم بیدار می شد. فکر کردم دشمن به پادگان حمله کرده و میخواد ما رو قتل عام کنه. نجف فور با اون هیکل گندش دوید و پامو لگد. خواب‌آلود و دست پاچه از جا پریدم و دویدم. سرم محکم به فانوس آویزون از سقف خورد. فانوس تاب برداشت و نور بیرمقش دور اتاق چرخید و سایه ها رو روی دیوار کج و معوج کرد.
یالا تنبلا، یالا برپا برپا، برید بیرون.
صدای جیغ میر شجاعی رو که شنیدم خیالم راحت شد. تازه فهمیدم چه خبره. خشم شب علی از ته اتاق فریاد زد.
باز مسخره بازی شروع شد. بابا بذار کبه مرگمونو بذاریم.
میر شجاعی چند تا تیر مشکی دیگه شلیک کرد و هجوم برد به طرف علی. تقی قرقر کنان گفت
باز شروع شد، ای به خشک شانس.
بچه ها همینطور که پوتیناشونو میپوشیدن شروع کردن به ناله و شکایت.
ای بابا یه انصاف شب و روز حالیش نیست.
بابا اینجا با اردوگاه رو سر و اشتباه گرفتن.
چه کار داری بابا؟ بذار بخوابیم دیگه. تو نمیخوایی چی بگی؟
هراسان پوتینامو زیر بغلم زدم و از پله ها پایین رفت. صدای اعتراض چند نفر از اتاقای بالا و پایین بلند شد.
بابا چه خبره؟
شورش درو برده دیگه. آخ چه کاری بابا، ولمون کن، باز زد به سرش.
به محوطه جلوی ساختمون رسیدیم. سری پوتین پوشیدم و بنداشو محکم کردم. بقیه بچهای دسته سلانه سلانه و قرولند کنان از راه رسیدن. داشتم تعداد خشم شب‌های یک ماه گذشته رو حساب می‌کردم. حساب کردم توی یه ماهی که اینجا اومدیم این 23 باره که این میر شجاعی بساط خشم شب را انداخته.
حرف حسابشم اینه که همیشه باید آماده بخوابیم تا اگه دشمن ناقافل حمله کرد گیج و بول قتل عام نشیم.
نمیدونم چرا فقط ما باید آماده باشیم و بقیه گروهان تخت میخوابن و لازم نیست آماده باشن. چه کاریه؟
ولی هیچ کدوم از این قرولندها در دل سنگ میر شجاعی اثر نداشت. هر شب با بگیر و ببند و گلوله و داد و هوار ما رو از خواب ناز محروم می کرد و می برد راه پیمایی. بعد خسته و کوفته بر می گشتیم.
دیوونه اون کرده آخه، اینم شد کار.
تقی بند پوتینشو بست و گفت
عجب گیری افتادیم، انگار پادگان آموزشی که را برا خشم شب را میندازه.
علی در حال بستن دکمه های لباسش با عصبانیت گفت
من دیوونه رو به اون که از خودم خجالت نمی کشم و از این خراب شده نمیرم. آخه یکی نیست بگه خاک تو سر، اینجا هم جاست اومدی آخه.
خاک تو سره، اینجا هم جاست اومدی تو آخه. علی رو به محمد که میخندید نعره زد
حوصله ندارم آ، سر به سرم نزار.
میر شجاعی در حالی که انصاری و مهرداد و تعقیب میکرد و مشت و لگد حوالشون میکرد از راه رسید. همه عصبانی و خواب زده نظم گرفت. جیغ میر شجاعی بلند شد
از جلو از راست نظام بشین پشو بشین پشو برپا.
سر و صدای چند نفر از اتاقهای رو به محوطه بلند شد.
آهای میر شجاعی، بابای بچه ها تو ببر یه جای دیگه به سر پنکو خو، چرا اقعه همش میر جلوی آسایشگاه مایی کار میکنی؟
مرد حسابی، مگه روز ازت گرفتن که نصف شبی قربتی بازی در میاری آخه؟ دل کن دیگه.
باشه دیدن کلمه قربتی بازی نجف فور پقی زد زیر خنده. میر شجاعی به اون براق شد و گفت
چرا خندیدی؟ یلا بیا بیرون.
آخ 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 دخلت در اومد نجف فور بیچاره.
تو هم بیا بیرون تقی.
بابا برو پی کار دوستله داری، اگه تو دیوونه ای بهت بگم نرم منو تو بیمارستان زایده سر به سرم نظر. آقای میر شجاعی
بالاخره اون شب هم صبح شد و بچه ها خشم اون شب و هم پشت سر گذاشت. زور بعد از نهار رضا رو به جمع کرد و گفت
میگم الان که این میر شجاعی نیست، میگم جای نرید یه جلسه داریم.
خیر باشه، جلسه چی؟
ای ماجرای دیشب و سین سریال خشم شب.
بابا دیشبه انقدر بیشین و پاشو داد ما رو تو خاک و خلقتون چل بارم پاره شد و نگاه کن.
میگم ما باید یه کاری کنیم که هم به میر شجاعی ضربه نخوره و هم ما از این وضعیت خلاص بشیم، نجات پیدا کنیم، یه درس عبرتی بشه. خواه همه به فکر رفتن، منم فکر میکنم. تقی دست بلند کرد و گفت
ببینم بچه ها با جشن پتو چطوری؟ نصف شب کمی میکنیم تا اومد تو بریزیم سرشو ده بزن خوبه؟ برو بابا تنبای نقشات مجیخن دوز میگیریم.
باری کلا نجف، باری کلا دوز میگیریم. خب بله دوز میگیریم. همه با تعجب به اون نگاه کردن. رضا خنده کنان گفت میر شجاعی که دوز نیست، ولی همیشه مثل دوزا ما رو غافلگیر میکنه. خب راه مقابله با دوز چی چیه؟ بگید اصلا دوز چطوری لو میره؟
خب با دوزگیر دیگه.
همه نگاه ها به طرف محمد چرخید که تا حالا ساکت نشسته. محمد عقب عقب خزید و به دیوار چسبید و گفت
شنی چایی نگاه میکنی؟
رضا با شیطنت کف دستاشو به هم مالید و گفت میگم آقای مهندس، شما خب مهندس مایی، مهندس مایی، خب یه دوزگیر میخواییم با صدای خرکی ها؟ همه خندید. محمد گفت آخه کیت و دستگاه دوزگیر میخواییم با چند تا بلنگو از این چیزا دیگه.
ببین هر چند تا بلنگو بخوای ردیف میکنم، بلنگوی تبلیغاتو هم کش میدیم خوبه؟ و بچه ها برای خرید دوزگیر دست تو جیباتون کنید که دنگاتون رو بدید. خدا بده برکت. بدید یا علی بدید.
بعد علی خودش کلاف سیم رو برداشت و گفت
الان بهترین موقع است، بیایید دست کارش. یا علی بیایید.
مهندس مشغول عملی بود، سر سیم رو به یه بلنگو وصل کرد و مهندسانه گفت این بلنگو رو بذارید نزدیک اتاق فرمانده، بلنگوی بعدی هم طبقه سوم نصب کنید.
خدا آخر و عاقبتمون رو ختم به خیر کنه یا امامزاده محمد حسین.
الهی خدا میدونه امشب چه آشوبی به پا میشه. از خواب پرید، اتاق تاریک، سیاهی بچه ها رو دیدم که با هول و استراب آماده میشه. رضا گفت
بچه ها بلند شید، میر شجاعی رفت بیرون، میر شجاعی رفت بیرون، باشه دیگه موقع عملیاته، باشه.
محمد بلند شد، دزگیر و کار انداخت، نخ نقطه اتصالا رو سر جای خودش وصل کرد و به در اتاق بست. علی گفت
یالا بچه ها بجنبید، همه برید تو ایوون، همه
توی ایوون جمع شد. ساختمون غرق سکوت، شب سردی، یهو نجفور عطسه بلند کرد، همه از جا پریدن. یه دفعه در اتاق باز شد و یه نفر نعره کشان پرید تو. همزمان صدای مهیب آژیر خطر از کل ساختمون بلند شد. من و علی و تقی و محمد طبق نقشه قبلی به طرف در حمله کردیم. احتابی اتاق روشن شد، ولی بلا فاصله یه رگبار گلوله به طرف محتابی شلیک شد و محتابی منفجر شد. تقی فریاد زد
این میر شجاعی نیست، بگیر که اومد، میر شجاعی نیست.
صدای برخورد مشت تقی به صورت شخص مهاجم بلند شد، صدای شلیک و بگیر و ببند از همه جا بلند شد. محمد فریاد زد
نذارید فرار کنه، نذارید بچه ها فرار کنه، بگیریدش.
دویدم بیرون. چه واویلایی شده. از اتاقا آدم بود که هراسون و پابرهنه بیرون میرید. چند نفر ریخته بودن سر دو نفر رو کتکش میزدن. گیج شده بودم که چه خبر شده. از پله ها پایین دویدم، یه نفر جلوتر از من میره، پام گیر کرد به یه چیزی و پرد شدم افتادم. سرش محکم خورد به دیوار، برگشت و با قنداق اسلحه‌اش کوبی تو سرم، همه جا سیاه شد و مأموریت من تو این عملیات ناتموم، بیهوش. آسمون داشت دیگه روشن میشد، سرم هنوز گیج میرفت. همه یه بچه ها جلوی ساختمون ایستاده بودن و به فرمانده چشم دوخته بودن.
همیشه اینطوری نیست که شانس بیاری. اگه مسخره بازی بچه های دسته یک و اون آژیر کشی و سر و صدا نبود، الان دشمن همه ما رو قتل عام کرده بود.
بله، بد جوری شانس بود. اون شب عوامل ضد انقلاب قرار گذاشته بودن توی تاریکی شب ما رو غافلگیر و قتل عام کنن، اما شیطنت ما بچه های دست یک باعث شد نقشه ضد انقلاب ناکام. دسته ما به خاطر اون شلوغ کاری و دزدگیری تشویق شد و ما رو فرستادن زیارت امام رضا. اما تا رفتیم مشهد و برگشتیم، میر شجاعی حرص میخورد که چرا اون شب بدخواب شد و رفته توی حسینیه لشکر و توفیق نداشته توی اون عملیات شبانه شرکت کنه.
از قند و نمک رادیو معارف با شماییم. یه بخش دیگه از صحبت‌های آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده، مسئول شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا، آماده است. با هم بشنویم.
زبان فارسی موجب پیوند طولی و عرضی ایرانیان در طول تاریخ شده. یعنی ما امروز وقتی میخواییم به گذشته خودمون مراجعه بکنیم و ببینیم در گذشته چی بودیم و کی بودیم، راهی جز زبان فارسی نداریم. تاریخ مناطق مختلف ما با زبان فارسی نوشته شدن، تاریخ سیستان، تاریخ آذربایجان، تاریخ مکران، تاریخ جاهای مختلف، یعنی هر جایی از این کشور تاریخی نوشته شده با این زبان نوشته شده و گویشورانی که گویش‌ها و زبان‌های مادری داشتن با این زبان تولید محتوا کردند. شما هر کدوم از بزرگان علم و ادبیات و فرهنگ رو نگاه می‌کنین، با وجود اینکه خودشون زبان مادری داشتن، اما با این زبان تولید محتوا کردند و این چنین باعث ارتباط طولی تاریخ ایرانیان با هم شدند. یعنی ایرانی‌ها از صده‌های سوم هجری به این طرف، به موازات این که قطران تبریزی مثلا در قرن پنجم در تبریز شعری می گفته، اون شعر در خراسان و سیستان و لرستان و شیراز و جاهای دیگه فهمیده می شده. در قرن هفتم و هشتم مولوی در قونیه که از منطقه ایران فرهنگی مهاجرت می کنه در قونیه شعری می گفته، تمام سرزمین های ایران می فهمیدن. سعدی شیرازی و حافظ شیرازی سخن می گفتن و همه ایرانی ها می فهمیدن. بابا طاهر در منطقه زاکروس و مناطق لرنشین سخن می گفته و همه ایرانی ها می فهمیدن. چرا؟ چون با این زبان ارتباطی صحبت می کردن و این چنین ارتباط طولی ایرانیان با هم برقرار می شده. امروزه هم ما در استانهای مختلف و در جغرافیای گسترده ایران زبانهای قومی و محلی فراوانی داریم. خب اهالی و گویشوران این زبانها که البته باید زبانهای قومی و محلی رو به عنوان گنجینه‌های ارزشمند فرهنگ ایرانی حفظ بکنیم، اما همین مردمی که زبانهای مختلف دارن امروز وقتی که در یک مجمعی در کنار هم قرار می‌گیرند، ارتباط این مردم با این زبان است. پس نقش دیگر زبان فارسی ایجاد پیوند طولی و عرضی بین ایرانیان است.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
درباره زبان شیرین فارسی و شیرینی های زبان فارسی حرف میزنیم. زبانی که کشش داره، کشدار نه ها، کششدار. یعنی چی؟ یعنی میشه اونو گسترش داد، چون یه زبان ترکیبیه و با چسبوندن بعضی از واژه ها به هم میشه واژه های جدید ساخت یا ترکیب های جدید وارد زبان کرد. همین کمک میکنه که هیچ وقت برای فهموندن منظورمون گیر نکنیم یا گیر نیفتیم. حالا که زبان اینقدر به ما کمک میکنه، ما نباید حواش رو داشته باشیم. ما خیلی باید حواسمون به زبان فارسی باشه. این زبان رو رودکی و فردوسی دست به دست به ما رسوندن. زبان فارسی بستر مناسبی برای اندیشه و فکر کردنه. دانشمندای ایرانی بیشترین سهم رو توی تمدن اسلامی داشتن. زبان ما با فرهنگ و تمدنمون عجین شده، اصلا قابل جداسازی نیست. این زبان
جا.
با اون فرهنگ
من یک کلام حرف بزنم
بفرمایی شما که بله
میگم حال هی میخوای حواست به زبان باشه، میخوای چه کار بکنی ننه؟
یعنی چی؟ ننه حواسمون باشه خوب. درست از زبان فارسی استفاده کنیم.
آها
آره.
حافظ و سعدی بخون ننه.
بله بله, بله. چشم هی میشینی
اینجا از فارسی حرف میزنی، اون وقت چهار تا شعر از تو خوندار بلد نیستی.
بله ببخشید، راست میگی شما. بله قبول دارم.
تو این گوشیه چه میدونم با این رفیق مفیقات چی حرف میزنی، چی میگن، چت میکنی، درست
داره.
حسابی بنویس ننه، و ندار بنویس سین چخه. آخه این چیه ننه؟
چشننه
آدم نمیفهمه اینا چی هست. شما ها مینویسیم یه چیز بنویسیم که ننه من بفهمم دوره بگردم.
شما که نباید آخه متوجه حرفای ما. چشم ولی چشمنن چشم.
حال هی میگه چشم فردا پس فردا. من نمیدونم دیگه تو چه میخوای اینا رو انجام بدی.
بله بله، همونطور که ننه ننا گفتن، خیلی باید حواسمون به زبان فارسی باشه تا این زبان بتونه برامون سعدی پروری کنه. توی دوران معاصر ما هم الان شاعرای زیادی داشتیم که باید قدرشون رو بدونیم، مثل قیصر امینپور، پروین اعتصامی. شاعرای زیادی هستن، شاعرایی که تو دور زمانه خودمون
خیلی بزرگی داریم. ننه باید شعراشون رو بخونیم، ماشونو باهاش آشنا بشین.
ننه جون این چای را من الان برای شما آوردم، دیگه این دفعه من چای برای شما آوردم.
بله ماشاءالله. شما مگه چای ریختنم بلد ننه؟
ده پشته که در ما افتو اس، ده پشته که در ما افتو اس، ولی ای همتن تو ده خواس، ولی ای همتن تو ده خواس. سهرخیزی نشاد به دل میاره، سهرخیزی نشاد به دل میاره، گل شادی ده بهار ریشه داره، گل شادی ده بهار ریشه داره.
خب عزیزان شنونده، برنامه قند و نمک تموم شد و رفت تا جمعه دیگه همین ساعت. نظرتونم برامون مهمه. تلفن به 162 پیامک به 30162. یا علی مدد، خدا نگهدار.
وریه بلبل شیرین زبانه، وریه بلبل شیرین زبانه، وریه شیر زرد خونمونه، وریه شیر